ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فردوس که میشنوید. کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید دیدارش با مقامات جمهوری اسلامی بی‌نتیجه بوده است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران نسبت به افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا هشدار دادند. و هزاران تن در اعتراض به پروژه‌های انتقال آب به مناطق مرکزی ایران در شهر کرد تظاهرات کردند. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید سفر اخیرش به ایران و دیدارش با مقامات جمهوری اسلامی در حل اختلافات بی‌نتیجه بوده است. آقای گروسی در گزارشی به نشست شورای حکام آژانس گفت با وجود تلاش‌هایش نتوانسته در موارد اختلافی با ایران به نتیجه‌ای برسد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر چهارشنبه در نشستی رسانه‌ای هم با تکرار موارد گزارشش گفت که آژانس باید با ایران به توافق برسد، اما چنین توافقی در تهران به دست نیامد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه هفته جاری در تهران با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. اظهارات مدیر کل آژانس همزمان با آغاز به کار نشست شورای حکام این نهاد بین‌المللی است. همزمان با گزارش وزارت بهداشت ایران مبنی بر مرگ 95 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته، یک مقام دیگر وزارت بهداشت از افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در ایران خبر داد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که طی 24 ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه علاوه بر 95 قربانی، بیش از 4800 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم شناسایی شده است. با احتساب این آمار، مجموع قربانیان کووید 19 در ایران به بیش از 129 هزار نفر و مجموع مبتلایان هم به بیش از 6 میلیون نفر میرسد. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان در داخل و خارج از ایران روبروست. در همین حال محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، میگوید که تاکنون بیش از 200 مورد ابتلا ثبت شده به آنفولانزا هم با تایید آزمایشگاهی در کشور گزارش شده و این وضعیت به زودی به آستانه هشدار خواهد رسید. هزاران تن روز چهارشنبه در چهارمین روز اعتراض به پروژه‌های انتقال آب به مناطق مرکزی ایران در خیابان‌های شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری، تجمع و تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان شعارهایی در اعتراض به عملکرد دولت در حوزه آب در برابر استانداری سر دادند. آنها همچنین سرود دایه دایه وقت جنگ را هم خواندند. همچنین خواستار حمایت استان‌های دیگر مانند خوزستان و لرستان از اعتراض‌های خود شدند. در این ارتباط پس از اعتراض تجمع کنندگان به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این رسانه حکومتی تجمع روز چهارشنبه در شهر کرد را با انتشار ویدیویی بدون پخش شعارهای اعتراضی پوشش داد. استان چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب ایران بود، اینک با بحران آب روبروست. بر اساس گزارش ها انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان به وسیله تانکر انجام می شود. در همین زمینه دقایقی پیش با همکارم رضا حقیقت نژاد که خبرهای مربوط به این تحولات رو دنبال کرده گفتگو کردم و نخست از او درباره جنس اعتراضات در استان چهارمحال بختیاری پرسیدم.
اون چیزی که در اصل موضوع دیده میشه که خب مردم نگران معیشت خودشون هستن، نگران در کسب و کار و اون درآمدی که از مثلا محل کشاورزی یا دامداری دارن هستن، ولی در سالهای اخیر این جنبه های محیط زیستی موضوع هم خیلی پررنگتر شده، توجه رسانه به این بخش از موضوع هم جلب شده. بنابراین میبینیم که یک اعتراض الان جنبه معیشتی محیط زیستی به خودش گرفته، ولی در سالهای اخیر که برخی از این اعتراضها علیه حکومت مثلا با برخوردهای مواجه شده یا شعارهایی در اعتراضها داده شده که مثلا رهبر جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته، این باعث شده که اون وجه‌های سیاسی هم مورد توجه رسانه‌ها یا سایر مثلا بخش افکار عمومی قرار بگیره. مثلا یک وجه سگانی الان داره که باعث میشه که اقشار مختلف و رسانه‌ها از وجوه مختلف این اعتراضات نگاه کنن.
رضا، پیش از اعتراضات شهر کرد، اعتراض به وضعیت کم آبی در استانهای خوزستان، اصفهان و یزد رو هم داشتیم. اینکه در شعارهای برخی از شهروندان چهارمحالی الان سخن از اسلحه به گوش میرسه، ادامه این وضعیت چه پیامدهای اجتماعی در پی خواهد داشت؟
اون چیزی که مهمه، معترضان از عدم توجه مطالباتشون خشمگین هستن یا یک نوعی احساس تبعیض میکنن، یعنی فکر میکنن که مثلا مطالبات مردم اصفهان یا یزد و استانهایی که به تعبیر اونها مرکز نشین هست، اینا خیلی بیشتر جدی گرفته میشه و سعی میکنن با یه روشهای دیگه این اعتراضشون رو بیان بکنن و شاید بعدشون اینه که وقتی که یک پیامهای دیگه‌ای به حاکمیت بدن، یک نوعی کمک میکنه که صداشون شنیده بشه.
رضا، سهم حکومت در به وجود آمدن این شرایط چقدر هست؟ به نوعی الان شهروندان استانها به نظر میرسه که رو در روی هم قرار گرفتند.
این خیلی نکته مهمیه. ما واقعا با یه جنگ آب اونجا مواجه هستیم که خب حالا پدیده‌هایی مثل خشکسالی و کاهش باران که در خیلی از کشورهای جهان هم باش روبرو هستیم در این موضوع نقش داشته، ولی موضوع اصلی که در اینجا به چشم می‌خوره اون انباشت بحرانیه که حاصل میشه گفت چند دهه سوء مدیریت جمهوری اسلامی در مدیریت منابع آب، در توزیع منابع آب و در نوع برخورد با مطالبات و حتی اعتراضات الان باش مواجه هستیم. در تک تک این استانهایی که الان با بحران مواجه هستن، وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم چه در زمینه مدیریت پروژه‌های مثل احداث سدها، چه در مورد انتقال آب به سایر استانها یا احداث صنایعی که در استانهای مختلف بوده، یک نوع سوء مدیریت بوده که این مختص به یک دولت هم نیست، به خصوص بعد از جنگ از دوره دولت هاشمی رفسنجانی که تصمیمات در این زمینه شدت گرفته و بسیاری از این پروژه‌های آببر یا پروژه‌های انتقال آب از اون زمان شروع شده. همیشه ما دیدیم که یک سوء مدیریتی که بخشیش ناشی از اون منافع قبیلگی بوده، یعنی مثلا یه بخشی از مدیران از یه استان خاص میومدن و خواستن منافع اون بخش رو تامین بکنن، بعضی موقع منافع اقتصادی بوده. مثلا ما می‌بینیم که نهادهای وابسته به سپاه پاسداران پشت این پروژه ها هستن و منافع اقتصادی میبرن از این نقل و انتقالات، و بعضی موقع هم اون در واقع عدم مطالعات کارشناسی و فقدان نگاه دقیق باعث شده که الان ما با یک انباشت عظیمی از بحران مواجه باشیم که بعضی موقع مثلا ما میدیدیم که در مثلا خوزستان یه تصمیم‌های مقطعی میگرفتن، میگفتن که ما اینقدر مثلا تصمیم گرفتیم که خروجی آب رو زیاد بکنیم، ولی بعد از این مدتی میدیدیم که بحران کماکان به سر جای خودش برمیگرده. اینجا هم در واقع جنس بحران از جنس بحرانی است که تو خوزستان رخ داده. حالا بعضی موقع ما میبینیم که این بحران یه شکل‌های خشنی به خودش میگیره و با برخورد سریع حکومت کشته به جای میذاره و برخی موقع هم مثل اصفهان یه فضای آرومتری رو داره. ولی نکته اصلی اینه که هیچ کدوم از این رویدادها یا اتفاقاتی که تو افتاده تا الان هیچ کمکی به اون وضعیت بحرانی منابع آب و محیط زیست و توسعه در ایران نکرده و این خروجی مستقیم 3-4 دهه سوء مدیریت دولت‌ها در جمهوری اسلامی بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعلی کودک مجرم را در ایران اعلام کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده که حکم قصاص آرمان عبدالعلی در پی عدم گذشت خانواده غزاله شاکر و به رغم تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، سرگاه سوم آذر در زندان رجای شهر اجرا شده است. نهادهای حقوق بشر سه‌شنبه هفته جاری هشدار داده بودند که آرمان عبدالعلی در زندان رجای شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعلی به اتهام قتل دوست دخترش در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. عفو بین‌الملل میگوید دادگاه های ایران آرمان عبدالعلی را برخلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق کودک به مرگ محکوم کرده است. در اینجا دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام‌ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8.5 سال زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست و نهایتاً جواد علی کردی وکیل پایه یک دادگستری روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، طی هفته‌های اخیر قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه به بیش از 29,000 تومان رسید که بیشترین میزان برابری پول‌های ایران و آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تا کنون محسوب می‌شود. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز روز چهارشنبه در ایران نرخ یورو را هم حدود 32600 تومان اعلام کرد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است دور تازه‌ای از مذاکرات احیای برجام باشد رخ می‌دهد. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.